بخش هست از این برنامه پرسمان تربیتی عذرخواهی میکنم، آماده پخش هست. از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن،
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما مردم عزیز و شریف و صبور و غیور ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در صحت و سلامتی باشید و خیلی خیلی سپاسگزارم که برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان شبکه رادیویی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا لحظاتی دیگر استاد سید علیرضا تراشیون به جمعمون اضافه خواهند شد که در مورد مباحث فرزندپروری و خانواده صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم تا لحظاتی دیگر.
زندگی لحظه به لحظه بودنه. رادیو صدای لحظه‌های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست. این صدا آینه صدای ماست. این صدا آینه صدای ماست.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب استاد تراشیون عزیز، کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده، که در استودیوی رادیو معارف حضور پیدا کردند. استاد سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. هر زده و احترام دارم محضری خواهی که شنوندگان خوب این برنامه خدمت عزت عالی همکاران محترمتون انشاءالله مطالبی که تقدیم میشه قابل استفاده باشه.
انشاءالله، خیلی ممنون و سپاسگزارم. در برنامه‌های قبلی از نشانه‌های سلامت روحی و روانی مادران گفتیم و حالا راهکارهای رسیدن به سلامت روانی مادران رو داشتیم بررسی می‌کردیم که ادامه‌اش رو از زبان حضرت عالی می‌شنویم.
بله، من قبل از این که به ادامه راهکارها بپردازم، باز چند جمله‌ای رو به عنوان مقدمه عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، قطعا مادر توانمند، مادری که بخواهد مسیر تربیت رو هموار بکنه، خودش یک نقش آفرینی جدی رو داشته باشه، قطعا اون سلامت و روح و روانش لازمه کاره. یعنی مادری که آسیب روحی دیده باشه، فشارهای روانی روش باشه، عملکردش به طور طبیعی کاهش پیدا میکنه، نمیتواند یک نقش آفرینی زیبایی رو تو این مسیر از خودش نشون بده. حالا برای اینکه این اتفاق رقم بخوره، یعنی چی؟ یعنی مادر در یک سلامت روحی و روانی مسیر رو طی بکنه، حافظ سلامت روح و روان خودش باشه، چند نکته ای رو باید مورد توجه قرار بده.
خواهش.
یکی از اون نکات که قبلا هم اشاره کردیم، فقط گذرا بهش بپردازم، اینه که مادر رو باید دقت بکنن جاهایی که میبینن آسیب‌های روحی و روانی ممکنه به اونا تحمیل بشه، اونجا کمتر ورود پیدا بکنن. نمیگم نرن، نمیگم اونجا نباشن، ولی کمتر مداخله بکنیم. مثلا یه موقعی میبینین این خانم طاقت خودش رو میدونه چقدره.
بله.
رفته مسجد برای نماز، خانم بغلیش هم میشناسه، اینا یه مشکلات جدی تو زندگیشون با همسرشون دارن. یه مرتبه میشنه کنار اون خانم، راستی از شوهر چه خبر، مشکلات زندگی چه خبر، اونم سفره دلشو باز میکنه، یک حجمه ای از مشکلات رو به سمت این خانم روانه میکنه.
اتفاقا استاد عزیز، با توجه به اتفاقاتی که این مدت رخ داده، فضای استرابالود خیلی زیادی بر خانواده ها ممکنه که حاکم بشه. این بستگی به مدیریت همون مادر و همون پدر داره. حالا ما به نقش پدر نرسیدیم، اما همون مادر با همکلامی و همصحبتی با دوستانش، با نزدیکانش، غیر از این که از نظر امنیتی و اطلاعاتی ممکنه که خطرناک باشه، از نظر استراب‌آوری هم دوچندان میکنه این قضیه رو. نظر شما چیه؟
حالا ببینید، اون راهکارهایی داره برای مقابله با استراب و استرسی که بالاخره شرایط ویژه اختزاشه و ایجاد میکنه، که یکیش همین شرایط کنونیه که در کشور حاکمه، بالاخره این اتفاقاتی که داره رقم میخوره. راهکارهایی وجود داره. من اجازه بفرمایید که این راهکارها رو برخیش رو بهش اشاره بکنم. اتفاقا بنده میخوام تو نقطه مقابل بگم، تو این زمین ها خیلی خوبه که آدم یه همزبانی پیدا بکنه، نگرانی هاش رو با هم دیگه به اشتراک بذارن، درباره موضوعات با هم صحبت بکنن.
من دامن زده نمیشه به اشتراک؟
ببین، نه اتفاقا اگر ما فقط وقایع رو توصیف بکنیم، نه، مثلا یه موقع ما میشینیم مثلا میگیم آره دیروی حمله بود، ما هم حمله کردیم الحمدلله قدرتمندانه، پاسخش رو دادیم، بیان اینها میتونه به فرد آرامش بده. چون میدونی اصلا یکی از راه‌های کاهش استراب تو آدما اینه که درباره اون چیزهایی که ذهنشون نگرانشون کرده با یه فرد فهمیده، یه فردی که آرامه، با او بتونه چیکار بکنه، صحبت بکنه. این یه نکته که باید بهش توجه بشه. پس گفتگو کردن میتونه یه عامل مؤثری توی این زمینه باشه.
بله.
یه راه دیگه اینه که گاهی اوقات خود نوشتن، میدونی چقدر به آرامش ذهنی انسان کمک میکنه. یعنی اون چیزایی که انسان رو نگران میکنه، آدم یه دفتر قلمی برداره اینا رو یادداشت بکنه، از ذهن خودش تخلیهش بکنه. چون یکی از علل استراب این درگیر بودن ذهن با برخی از موضوعات، اینم خیلی میتونه به کاهش استراب کمک بکنه. نکته سوم، گاهی اوقات حضور در اجتماعات، حضور در جمع ها، اگر این موقع پروتکل خاصی وجود نداره، مثلا نماز جماعت هم رو حتما بریم مسجد به جماعت، یه موقعی بینید تجمعاتی وجود داره حتما حضور در اون تجمعات پیدا بکنیم، اینا خیلی میتونه با آرامش کمک بکنه. گاهی اوقات حتی سردادن شعار چقدر استراب آدم ها رو کم میکنه اینها. پس اینم نکته سوم، یعنی حضور در اجتماعات، حضور در مجامع، جاهایی که بالاخره زمینش فراهمه. از که ممکنه یه موقعی پروتکل هایی به مناسبت ایجاد بشه، یه قوانین و مقررات خاصی رو ایجاد بکنن، خب اون رعایت میکنیم، ولی یه موقعی نه، پروتکل خاصی نیست، قوانین خاصی نیست، میتونیم تو اجتماعات حضور پیدا کنیم، میتونیم مهمانی بدیم، مهمانی بریم. حتما تو این زمینه ها یه مقداری پررنگتر عمل بکنیم، تو این ایام هم نشینیامون رو بیشتر بکنیم. نکته چهارمی که میتونه کمک بکنه به کاهش استرام، زندگیمون رو تو روال طبیعیش پیش ببریم، یعنی نذاریم متأثر از وقایع و حوادث یه حالت انفعالی به خودمون بگیریم. یعنی حتما فعالیت‌های روزانه‌مون رو انجام بدیم. مثلا یه مادر تو خونه هر روز وقتی بلند میشد چه کارهایی رو انجام میداد؟ حتما همون کارا رو انجام بده، ارتباطش با فرزندش حتما برقرار بشه. اینا خیلی کمک میکنه به کاهش استرام. نکته بعدی اینه که دریچه ورود به ذهنمون رو کانالیزه بکنیم، اجازه ندیم که هر خبری، هر موضوعی وارد ذهنمون بشه. بله قطعا تو این زمان ها انسان نیاز داره که از اخبار پیرامونیش مطلع بشه، ولی به دو تا نکته توجه کنیم. این اخبار رو یک کانال دریافت بکنیم، نه کانال های متعدد، خصوصا اگر برخی این کانال‌های متعدد کانال‌هایی هستن که بالاخره یه انادی دارن،
بله،
مشکلی بله. با ما دارن، قطعا اونا استراب و استرس جامعه رو به خاطر منافع فردیشون میخوان بالا ببرن،
اونا که مأموریتشون ایجاد استرس هستن،
بله، بلازا حتما ما از کانال‌های استفاده بکنیم برای دریافت که مورد اطمینان، مورد تایید، و اونها بالاخره خودشون هم میدونن چه محتوایی رو در چه قالب‌هایی به مخاطب ارائه بدن. این خوبه، ولی این که مثلا دائم سرمون تو گوشی باشه، دائم کلمون تو خبرها باشه، اینا هم شاید خوب نباشه، چون این ممکنه روند طبیعی زندگیمون رو مختل بکنه، در حالی که نه، ما تو هر شرایطی باید این فعالیت‌های طبیعی زندگیمون رو داشته باشیم.
بله.
حالا شاید برخی از شنوندگان خوب برنامه ما زمان جنگ رو به خوبی به خاطر نداشته باشن، سن و سالها بعضن اختزا نمی کنه، بالاخره افرادی که مثلا از سال 70 به بعد متولد شدن، دهه 70 های ما جنگ رو درک نکردن خیلی، و شما میدونید زمان دفاع مقدس واقعا مردم طبیعی داشتن زندگی هاشون رو میکردن، ممکن توی برهه های خاصی یه اختلالاتی ایجاد میشد، ولی تو 8 سال واقعا مردم سر کار میرفتن، مدارس باز بود، برنامه رو روال خودش بود، چند مثلا در زمان جنگ توی محدوده زمانی که بسیار بمبارون ها و موشک بارون ها تو برخی از استان ها زیاد شد، تو محدوده مدارس موقتا تعطیل میشد،
بله،
ولی کارا رو روال خودش بود. یکی از تعابیری هم که مقام معظم رهبری در دومین گفتگو تلویزیونیشون داشتن همین طرح این موضوع بود که این روند عادی زندگی ها رو سعی بکنید که داشته باشین،
بله،
چون بالاخره این خیلی به آرامش خود ما کمک میکنه. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم، خصوصا هم خود ماها دقت بکنیم، هم اطرافیانمون خیلی این رو دقت بکنن، سعی بکنیم که تو این ایام حتما رشادت ها، توانمندی ها، قدرتمندی های جبهه حق بگیم، چون اینا خیلی کمک میکنه به اون آرامش روح و روانی افرادی که بالاخره با ما در ارتباطن، تا اینکه مثلا بخوایم دشمن رو بی خود گنده نمایانش بکنیم، نشونش بدیم، چون هرچی شما دشمن رو بزرگتر و خدمت شما عرض بکنم غیر واقع بینانه تر معرفی بکنین، آسیب هایی که به روح روان مخاطبین وارد میشه بیشتر خواهد بود.
بله.
رشادت ها رو بگیم، توانمندی ها رو بگیم، قدرت نمایی ها رو بگیم، تکیگاه هایی که الحمدلله جبهه حق داره اونها رو بازخوانی بکنیم و بازگویی بکنیم، اینا هم میتونه به کاهش استرس و استراب خانواده ها در محیط زندگی کمک بکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که امروز نقش مادر در کاهش استرس خانواده و آرامش دهی به افراد خانواده رو بررسی کردیم. بریم قسمت جذاب برنامه رو شروع بکنیم که پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هست. یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و اولین سوال رو برای شما جواب بدیم.
من استاد ترشون دارم در مورد ترس از بچه ها که از چی نترسونیمشون، کار اشتباهیه. من یکی از اقوامم اتفاقا دو سه روزم منزل ایشون بودم، بچهش تو 3 سال هست، ولی اینقدر این بچه نترس و نمیدونم بگم شجاع اینجوره که اصلا مثلا میگی بهش خطرناکه، میره رو تلویزیون، تلویزیون هم خب یه بارم همین مشکل برایش این حادثه پیش افتاد که رفته بود رو تلویزیون، مادرش گفت به هرچی گفتم تلویزیون خطرناکه، میفته رو مثلا یه جای آسیب ببینه، هیچی اصلا حواسش به این چیزا نبود، بازیگوشیشو میکرد.
سوال رو شنیدیم استاد ترشون عزیز، واضح بود فکر میکنم، دیگه نیاز به توضیح هم نداره بفهمید.
ببینید ما 3 تا واژه رو باید باش خیلی خوب آشنا باشیم.
بله.
ما یه ترس در بچه‌ها داریم، یه تحور داریم، یه شجاعت داریم. طبعا شجاعت میشه گفت حد میانه ترس و تحوره. تحور چیه؟ به تعبیر من بیکلگی کردنه، یعنی اصلا بیفکر هر کاری رو فرد انجام میده، اصلا عواقبش رو نمیاندیشه، آیا کار خطرناکه، آیا این کار مشکلی ایجاد میکنه نمیکنه. و معمولا افرادی که تحور دارن، یعنی بیفکر کارهایی رو انجام میدن، شاید 2 تا علت عمده داره. یه علتش ممکنه اصلا یه اختلاله، ما برخی از اختلالات در بچه ها اصلا نتیجهش این میشه بچه‌ها کارهای بی فکر زیاد انجام میدن، خرابکاری زیاد انجام میدن، آسیب رسانی‌هاشون زیاده. مثلا ممکنه همین فرزندی رو که توصیف کردن و میره روی تلویزیون اصلا توجه نداره که ممکنه اون تلویزیون برگرده، ممکنه اصلا خودت بیفتی، ممکنه اصلا جفتتون بیفتید و آسیب ببینید. خب ببینید، این وقتی این رو فکر نمی کنه ممکنه یه ریشش یه سری اختلالاتی باشه که نمونش همون اختلال عدم تمرکز و توجه. معمولا افرادی که اختلال عدم تمرکز و توجه دارن به تعبیر ما خرابکاری هاشون زیاده. یه علت دومی هم ممکنه داره و اون اینه که انقدر ما گاهی اوقات بچه ها رو بکن نکنشون میکنیم، منجر به این میشه که این بچه ها بدون فکر، بدون اندیشه کارهایی رو انجام بدن. خروجیش این میشه که خرابکاری هاشون زیاد میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ اگر بخوایم بچه ها خرابکاریشون کمتر بشه، آسیب رسانیشون کمتر بشه به خودشون و اشیا، اگر اختلال حتما باید پیگیر درمانش باشیم.
بله.
اگر نه اختلال رفتاریه، یا بهتر بگیم نتیجه رفتار غلط ما با اونها، ما باید رفتارمون رو اصلاح بکنیم. معمولا دیدیم پدر مادرهایی که خیلی به بچه ها بکن نکن میکنن، این بچه انگار بدون اندیشه و فکر سراغ هر کاری میره، چون انگار به یه لج پنهانی میفته، لج بازی پنهانی تو شکل میگیره. ولی آرامش ما، نوع برخورد ما، نوع ارتباط کلامی ما به بچه ها هرچی منطقی تر، براشون قابل فهم تر و در این حال آرام بخش در باشه، این بچه هم رفتارشون آرام میشه. یه روایت من زیاد تو مباحث تربیتی میگم، این روایت آقا امیرالمومنین که المرء علی دین خلیله و قرینه، انسان ها بر منش و مرام همنشینان خودشونن. بچه های آرام، شک نکنین که پدر و مادر رو آرام دارن، محیط آرامی رو دارن تجربه میکنن. اینو خروجیش میشه آرامش رفتاری در بچه ها. ولی مادرهایی که یا پدرهایی که هیجانات کلامیشون زیاد باشه، هیجانات رفتاریشون زیاد باشه، بچه هاشون هم تند میشن، بچه هاشون هم به نوعی خشم میشن، بچه هاشون به نوعی بیفکر و پرهیجان میشن. انشاءالله به این دو نکته توجه بشه، به نظرم میشه رفتار امثال این فرزندی رو که مطرح کردن رو بهتر ما مدیریت بکنم.
به امید خدا، به امید خدا. خیلی ممنون و سپاسگزارم. البته خاص بچه ها هم هست، گاهی فعالیت ها ممکنه، شاید همون واژه آدرنالین اگر ما بخوایم انگلیسیش رو بگیم، یا اون شادی زیادی که دارن یا بیش فعالی که دارن، ممکنه باعث این رفتارها بشه، درسته؟
ببینیم. بله، حالا ببینیم یه حدی داره.
آها.
ما ببینیم یه حدی از فعالیت بچه ها قابل قبوله، ولی وقتی از حدش خارج شد، شاید الان شنوندگان خوبم بگن کی از حدش خارج میشه؟ آیا
بله.
شما یک نقشه‌ای دارید، یک خط قرمزایی دارید؟ میگیم بله. خط قرمز این سه تا واژه است. تا زمانی که بچه‌ها یک به خودشون آسیب نزنن، دو به دیگران آسیب وارد نکنن و سه به اشیا آسیب وارد نکنن، جنب و جوششون، فعالیتشون و بازیگوشیشون قابل پذیرشه. ولی اگر به مرحله رسوم، مثلا همین نمونه که گفتم، رفته روی تلویزیون وایساده، حالا اون بالا حتما داره بالا پایین میپره، حالا یه مرتبه این بچه با تلویزیون برگرده رو زمین، حالا تلویزیون فدای سر این بچه، ولی خودش اگر آسیبی که ببینه چی میشه؟
بله.
این میشه اون خط قرمزه، معلومه این داره از حدش عبور میکنه، باید حتما این رو ما به نوعی مدیریتش بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب سوال بعدی که به صورت پیامکی هست بخونم براتون استاد عزیز. گفتن که پسرم 8 سالشه، توی خونه رغبتی برای نماز خوندن نداره، چی کار باید بکنیم؟
ببینیم، برای نماز خوندن بچه ها قطعا توی این سن بچه ها دارن تمرینی با نماز آشنا میشن.
بله.
در سن 8 سالگی بالاخره یه پسر بچه‌ای که توی این دوران سنی داره سپری میشه روزگارش رو، ما باید چند تا نکته رو بهش دقت و توجه داشته باشیم.
بله.
اولین نکته اینه که سعی بکنید هیچ وقت از اجبار برای نماز خواندن بچه‌ها استفاده نکنیم. این یک. نکته دوم، رها هم نکنیم بچه ها رو به حال خودش،
حتی اگر به سن تکلیف رسیده باشن
رها نکردن رو بفرمایید.
این که میفرمایید که اجبار نکنید،
بله،
حتی اگر به سن تکلیف هم رسیده باشن بازم اجبار،
بله، بله، نباید اجبار بشه. حالا من خواهم راه سوم و منطقی رو بگم.
بله.
اصلا یه نکته رو من خدمت شنوندگان خوبمون عرض بکنم، هیچ وقت تو مسائل تربیت خودتون در معرض دوگانه ها قرار ندید، سخت بگیرم یا رها بکنم. ما میگیم بین سخت گیری و رها سازی ده ها روش منطقی وجود داره، ما باید روشمند عمل بکنیم. رضا خانواده‌ای که الان قلم و کاغذی در اختیارشون هست، من میخوام یه فرمولی برای تربیت بگم. ببین تربیت فرمولش اینه: صبر، استمرار، روشمندی.
بله.
یعنی ما باید بر اساس یک روش منطقی بچه‌ها رو تربیت کنیم. آیا اجبار کردن روش؟ قطعاً نی. آیا رها کردن هم روش؟ نه، اینم قطعاً روش نی. روش اینه که فرایند منطقی رو ما چیدمان بکنم. حالا من میخوام چند تا روش های منطقی رو بیان بکنم که هم برای بچه های کم سن و سال که میخواییم نمازهای تمرینشون شروع بکنن خوبه، هم برای بچه هایی که به سن تکلیف رسیدن نوبالغن. اولین نکته‌ای که باید توجه کرد استفاده از ظرفیت گروه همساله. این خیلی کمک میکنه که بچه ها ترغیب بشن برای نماز خواندن. نکته دومی که میتونه کمک بکنه به معنی روش اینه که ما بچه ها رو یک فهم نسبی رو نسبت به نماز درشون ایجاد کنیم. مثلا یه موقعی بچه ها واقعا نمیدونه برای چی داره نماز میخونه. برای همین هستش که ما تقریبا اکثر علمای بزرگوارمون کتاب هایی رو در حوزه فلسفه نماز دارن که کتاب ها رو می نوشتن برای اینکه افراد با اون فلسفه اصلی نماز آشنا بشن. برای چی نماز می خونیم؟ الان این ذکر رو می گیم، چرا داریم می گیم؟ اگر رکوع می ریم برای چی داریم رکوع می ریم؟ چون وقتی انسان با این مفاهیم آشنا بشه میل و رغبتش برای انجام این عبادت بیشتر میشه.
بله.
اینم حتما ما باید بهش توجه کنیم. لذا کتاب هایی که معمولا علما می نوشتن اسرار الصلاته.
بله
بله، یعنی زیادم علما تو این زمینه
مخصوصا کتن. راز نماز استاد قرائتی.
بله، حتی کودکانش نوشته شده. یعنی بله. کتابی هست تحت عنوان پر پرواز، کتاب خیلی خوبی هم هست. اصلا درباره این که بچه‌ها رو ما درباره فلسفه نماز یه مقداری بهشون کمک بکنیم که چطور نماز رو بتونن بخونند، یعنی بله. باور بکنن که آه این نماز یک دلایلی داره، یک فلسفه‌ای داره. رکوع که میکنی دلیلش اینه، سجده که میری دلیلش اینه، این ذکری که میگی مفهومش اینه. کودکانه خصوصا برای بچه های نوباله این کتاب نوشته شده. توصیه میکنم حتما این کتاب رو برای فرزندانتون بگیرید، حالا یا خانش داشته باشید خودتون با هم دیگه اعضای خانواده، یا در اختیار خودش بذارین خودش این کتاب رو مطالعه بکنه.
اتفاقا این کتاب، کتاب پر پرواز، به قلم آقایان اصغر آیتی و حسن محمودی هست که معارف نماز برای دانش آموزان هست که به چاپ 18 هم رسیده.
بله.
الحمدلله تعداد چاپش هم خیلی زیاده و به راحتی با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتونن به دستش بیارن.
بله. همین که ببینیم معارف درباره نماز، یعنی بچه‌ها و اون اسرار نماز با زبان و ادبیات خودشون آشنا میشن.
بله.
اینم پس نکته دوم. پس ببینید اینم روش دومی که خودش میتونه بچه‌ها رو ترغیب بکنه به اینکه نماز رو بهتر باش اون صلفت پیدا بکنن. نکته سومی که باز میتونه خیلی کمک بکنه، ما درباره سرگذشت انسان‌های نمازخوان با بچه‌ها صحبت بکنیم، داستان‌هایی رو از اونها بگیم، سرگذشت‌هایی رو برای بچه‌ها تعریف بکنیم. این میتونه به عنوان یک روش خوب و مناسب استفاده بشه. نکته چهارم اینه که ببینید محیط خانه موقع نماز باید نمازی بشه.
بله.
یعنی مثلا بچه‌ها موقع نماز ببینند که مامان وضو گرفته، بابا دست نماز گرفته، سجاده پهن شده، میرن به سمت نماز خواندن. سعیم بشه که حالا الحمدلله مدتی اتفاق داره در رسانه ما میفته که موقع نمازها معمولا یه فاصله ایجاد میشه، نمازها رو دارن پخش میکنن. این نیستش که برنامه جذابی باشه، بچه بخواد بشینه پایین فیلمی سریالی، اونجا همون فرصته نماز اول وقت رو بخونن به شرطی که جو خانه جو نمازی باشه. حتی موقع من به خانواده میگم که ما بعد توی خانه هامون اگر بیرون نمیریم نماز جماعت نمیریم که اگر بریم خیلی بهتره، ولی یه موقعی اصلا یه مصلای تو خونه درست کنیم، بله شده با یه بنری چیزی قبله رو مشخص بکنیم. یعنی بچه ها نمادهای نماز رو در محیط خانه ببینن،
یعنی جذاب بکنیم این بله. کار رو براشون، هم با شیک، هم با نقاشی، هم با بنر، حالا با هر چیزی که شما
توانمون هست.
بله، توی برنامه شما فرمودید که بچه رو از یه چیز جذاب جدا نکنیم ببریم برای نماز. مثلا داره کارتون میبینه، خیلی هم براش جذابه، بعد این تلویزیون رو خاموش میکنیم، پاشو بریم نماز.
بله، این زده میکنه او رو.
آره.
بله، این یعنی همون اجباره که گفتیم کار رو خراب میکنه، این یه شکل اجباره. بله، اینا میتونه کمک بکنه. یه موقعی اصلا خود خوشخلقی پدر و مادر در هنگامی که اذان گفته میشه نماز میخوان بخونن، یعنی بچه ها اونجا یه پدر مادر بدخلق و بد اخلاق و ناراحت و عصبی رو نبینن، یعنی حتما این خوش چهره بودن، بشاشیت در چهره، بشاشیت در رفتار رو بچه ها ببینن. اینا میتونه عوامل ایجاد انگیزه باشه به سمت نماز رفتن بچه ها. یه نکته آخر و پایانی هم عرض بکنم، البته این بحثش خیلی مفصل، سعی میکنم در سوالات بعدی هم که میاد هینا این قطعات پازل کنار هم دیگه جورش بکنیم، یه بسته کاملی رو خدمت شنوندگان خوبم تقدیم بکنیم. یکی از نکاتی که میتونه خیلی تو نماز خوندن کمک بکنه اینه که به طور کلی ما بزرگترهایی که نماز خونیم اخلاق و رفتارمون هم خوب باشه. حالا غیر از اون حلوش نماز که عرض کردم حتما ویژه تر
کلن هم خوب باشه.
بله، میدونید چرا؟ چون اینو ما زیاد از قدیم میشنم، میگم فلانی نماز خونه ولی مثلا ربام میخوره، فلانی نماز خونه ولی اخلاق نداره، فلانی نماز خونه ولی فلان رفتار خیلی تندی رو داره. یعنی این نباید باشه که کسی که نماز میخونه، چون یکی از ویژگی های نماز اینه نسلا تنها عن الفحشاء والمنکر، اصلا انسان ها رو بدی دور میکنه.
بله.
و این بدی دور شدن در همه بخش ها و ساحت های زندگی ما نمایان باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سوال قبلیمون در مورد یه پسر 8 ساله بود، این سوالمون در مورد یه دختر 8 ساله است. گفتن یه دختر 8 ساله دارم، وقتی با خواستهاش مخالفت میکنم سریع عصبانی میشه و اگه قرار جایی بریم میگه من نمیام، اگه قرار بوده کاری انجام بده میزنه زیرش. خیلی مستعجل شدم، چی کار کنم؟
ببینید قطعا این شکل رفتارها یک واکنش به کنش ما هم، یعنی ما یک کنش رفتاری داشتیم، او در حال واکنش نشون میده بهش، ما باید اونو پیدا بکنیم، ببینیم ریشه رفتارهای ما چگونه بوده که او در مواجهه ما داره لجاجت میکنه، نافرمانی میکنه.
بله.
به نوعی فرمانگریزی میکنه. حالا چند تا مسئله رو من بخوام و نکته رو اینجا مطرح بکنم. ببین اولین نکته اینه که سعی بکنیم با بچه‌هامو لجبازی نکنیم، حتی برای تربیت. این خیلی آثار سوی در تربیت میده. ما گاهی اوقات میخوایم بچه رو تربیت بکنیم ما، ولی باش لجبازی میکنیم، حواسمون هم نیست، خود ما بزرگترها. مثلا نمونه من بخوام بیان بکنم اینجوریه، بچه میگه که ماما من تلویزیون ببینم؟ نه الان نباید ببینم. ماما الان میخوام ببینم؟ نه وقت خوابه، باید همین الان بری بخواب. درست حرف ما منطقیه، ولی شما از زاویه نگاه بچه که نگاه میکنید میگه انگار داریم باش لجبازی میکنیم، او داره لجبازی اینو برداشت میکنه که مامانم یه کلام از حرفش هم عقب نمینشینه. من نمیخوام بگم بذاریم بچه ببینه تلویزیون تا هر وقت میخواد، ولی میخوام بگم این نوع مواجه شدن با بچه ها داره تدایی میکنه تو ذهن او که مامان لجبازی میکنه، حالا نوبت مامانم میرسه، من به جاش یه پاتکی میزنم، منم لجاجت میکنم. آها. که اون موقعی که مامان میگه پاش حاضرشو میخواییم بریم بیرون، میگه نه نمیام، پاشو میخواییم بریم، نمیشه که نه، نه من دوست ندارم با شما بیام. یعنی این رو داره در جواب اونو رفتار ما انجام میده، میگه ولی ضربتی نوش کن، اینجا میشه نتیجهش. یعنی ما ناخودآگاه برای تربیت بچه‌مون شکلش و روشمون رو غلط اجرا کردیم، بچه‌م از اون رفتار بد ما یا رفتار نامناسب ما یا رفتار نامطلوب ما داره سوء استفاده میکنه، به خودمون چیکار میکنه؟ اون رو برمیگردونه. پس سعی بکنیم که برای تربیت از ابزار غلط استفاده، حتی دروغ. مثلا همین امروز بود یه جلسه من داشتم برای خانواده ها، میگفتم یه موقعی ما بچه‌مون رو میبریم آمپول بزنه، هی بهش میگم آمپول درد نداره، میخواییم بچه هم رو آرام بکنیم، ولی داریم عملا بهش دروغ میگیم. بابا آمپول که درد داره، خدمت شما، چرا بهش میگی نداره؟ بعد میره آمپول رو میزنه میبینه درد داره، یا میگه من مشکل دارم، حتما بقیه درد نمیکشن، این یا آسیبه. یه موقع میفهمه که ما بهش دروغ گفتیم، دیگه به ما اعتماد نمی